ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. بریتانیا از تلاش دو گروه هکری وابسته به ایران و روسیه برای گردآوری اطلاعات در این کشور خبر داد. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره ایران و موضوعات دیگر راهی خاورمیانه می شود. بزرگترین رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل پایان یافت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مرکز امنیت سایبری ملی بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد دو گروه هکری که گفته می شود وابسته به روسیه و ایران هستند، کارزاری سایبری را برای جمع‌آوری اطلاعات از افراد و نهادهای دولتی در این کشور به راه انداختند. بنابراین گزارش، دو گروه هکری رودخانه سرد و گربه های جذاب تلاش داشتند که با استفاده از روش موسوم به فیشینگ به رایانه های طیف وسیعی از افراد در بریتانیا، از جمله در حوزه های نظامی، سیاسی، دانشگاهی و روزنامه نگاران نفوذ کنند. این نهاد اطلاعاتی بریتانیا در اطلاعیه خود به طور مستقیم نامی از ایران و روسیه نبرده، اما در سالهای اخیر مؤسسات امنیت سایبری در جهان گروه رودخانه سرد را وابسته به حکومت روسیه و گروه گربه های جذاب را متعلق به جمهوری اسلامی دانستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به زودی به مصر، اسرائیل و کرانه باختری سفر می کند و در دیدار با مقام های منطقه درباره برخی موضوعات از جمله ایران گفتگو خواهد کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، سفر 3 روزه آقای بلینکن از یک شنبه آغاز می شود و محور گفتگوهای او در این سفر موضوعاتی از قبیل حمایت واشنگتن از امنیت اسرائیل به ویژه در برابر تهدیدهای ایران، جنگ با اوکراین و مسئله روابط اسرائیل و فلسطینیان خواهد بود. چند روز پیش نیز جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به اسرائیل سفر کرده و درباره ایران با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر آن کشور، گفتگو کرده بود. رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل که رسانه‌ها آن را به تهدیدات جمهوری اسلامی مربوط دانسته بودند، روز پنجشنبه پایان یافت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با اشاره به پایان بزرگترین تمرین نظامی آمریکا و اسرائیل اعلام کرد که نسل پنجم ادوات رسمی دو کشور در این رزمایش شرکت داشتند. در این رزمایش 4 روزه 7500 نظامی آمریکایی و اسرائیلی به همراه شناورها و هواپیماهای جنگی از جمله بمب‌افکن‌های B-52 و جنگنده‌های F-35 شرکت داشتند. مقام‌های آمریکایی پیشتر گفته بودند این رزمایش کشور خاصی را هدف نگرفته است، اما رسانه‌های اسرائیل این رزمایش را آمادگی و شبیه‌سازی عملیات حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خواندند. با وجود کاهش 70% در صادرات خشکبار از ایران، افزایش قیمت سبب شده تا این نوع کالا از سبد مصرف کنندگان ایرانی حذف شده و تنها 10% از پسته تولیدی در داخل ایران مصرف شود. پیشتر با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی، گفتگو کردم و ارزیابی او رو در این مورد پرسیدم.
از آنجا که به علت تحریم ها و به علت فروپاشی اقتصاد و تورم فزاینده قیمت ها افزایش پیدا کرده است، خب به همون اندازه بازار خارجی در برابر رقبای ارزونتر از میان رفته است. این از بازار خارجی. بازار داخلی، مردم قدرت خریدشون به شدت فروپاشیده، چنان که بنابر برآورد گزارش بانک جهانی، درآمد سرانه ایرانی امروز همتراز درآمد سرانه پاکستان و افغانستان، یعنی در پایین‌ترین سطح در خاورمیانه است. خب چون این کسی نمیتواند خوشبار بخرد که به یک روایت کالای ضروری نیست. میدانید که برنج هم از سفره ایرانی کنار گذاشته شده، سیب زمینی و ماکارونی جاشو گرفته، اونا مشکل پیدا کرده، گوشت مدت‌ها از میان رفته، تخم مرغ جا جاشو گرفته که اون هم مشکل پیدا کرده و از این طریق.
یکی از مشکلات تولید کنندگان خشکبار در ایران که اقدام به صادرات میکنن دریافت ارز کالای فروخته شده است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار هم گفته برخی از سرمایه داران و صادرکنندگان ترجیح میدن که در این شرایط اقتصادی با وجود مصوبات قانونی که در نظر گرفته شده صادرات رو متوقف بکنن و به جای اون در بانک سرمایه های خودشون رو سپرده گذاری بکنن. این اتفاق چه ضرری به اقتصاد کشور خواهد داشت و در انتها به مردم چه فشاری میاره؟
اجازه بدید پرسش شما رو به بیان دیگری بگویم که شنوندگان پی ببرند و دنبال بکنن که چه شده است. ارزی میدهند به قیمت ارزانتر به بخشی از صادر کنندگان و به آنها میگویند وقتی صادر کردید درآمد خودتون رو به ارز فرنگی برگردونید تو کشور و مثلا در سامانه نیما یا جاهای دیگه بفروشید یا ما ازتون میخواد. صادر کننده حساب میکنه که با توجه به تورم فزاینده اگر ارزی رو که به دست آورده به بهای روز بفروشد همون ارز رو یا معادل کالاهای همون ارز رو باید به چندین برابر قیمت چند هفته دیگه چند ماه دیگه بخره. از همین روز که بسیاری از اینا ارز رو نمیخواهند برگردونن. در مورد قسمت پایانی پرسشتون، یک زمان اینطور بود که پولو در بانک میذاشتم. الان تردید بسیار دارم چون بانک‌ها ورشکستن سودی رو که میدهند به اندازه افزایش تورم نیست و دورنمای این که بتوانند حالا همون مقدار سودم بدهند چون ورشکستن بسیار سیاه تیره و تاره و خیلی ها رو به شک انداخته که پول خودشونو هنوز در بانک‌ها نگه دارن.
با توجه به صحبت‌های شما، شما دورنمای فعالیت این صادرکنندگان خشکبار و در انتها دورنمای فعالیت اقتصادی در ایران رو چگونه می‌بینید؟
بسیار تیره و تار شوربختانه. ببینید این دستاندارکاران در حقیقت کار خودشون از صادرات کنار گذاشتن. این اتفاقیه که در بسیاری از رشته‌های دیگه افتاده. میدونید شهرک صنعتی ساوه که بزرگترین شهرک صنعتی ایران بود به حالت تعطیل در آمده است تقریبا. مادامی که اقتصاد ایران از چارچوب اقتصاد راندخاری و خودی ها و تنش با جهان که پی در پی تحریم ها افزوده می شوند به در نیاید، دورنمایی بهتر از این وجود ندارد. و حتی من می توانم این را بگویم با توجه به برآورد و تحلیلی که از بودجه سال جدید پیش روی آقای رئیس می توان گذاشت، شرایط از این هم که هست بدتر و نگران کننده تر خواهد شد.
گفتگوی شنیدید با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی از فرانسه.
شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در مصاحبه اختصاصی با آسوشیتد پرس هرچند تاکید کرده که همجنسگرایی جرم نیست، اما آن را گناه دانسته. او بر رعایت حرمت دگرباشان نیز تاکید کرده. پاپ فرانسیس 2 سال پیش نیز از حق دگرباشان برای زندگی مشترک حمایت کرد، اما به جای ازدواج از واژه وصلت شخصی استفاده کرده بود. در این مورد بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سالهای اخیر با گفته‌ها و رفتارهای روشن و متحولش جهان را شگفت زده کرده و برخی اوقات اسقف‌هایش را بیش از همه. جمهوری اسلامی را به دلیل استفاده از اعدام برای مجازات معترضان محکوم کرده، از حقوق زنان گفته و 6 زن را به عالی‌ترین مناصب واتیکان گمارده، شخصا به کانادا سفر کرده تا به دلیل نقش کلیسا در آزار منجر به مرگ کودکان بومی عذرخواهی کند، از جنگ روسیه علیه اوکراین به عنوان قهقرای خوفناک بشریت و حضور نیروهای شیطانی یاد کرده و بر پرچم اوکراین بوسه زده است، به اردوگاه پناهندگان در یونان سفر کرده تا مشکل پناهجویان را برجسته کند. با آیت الله سیستانی در یک سفر تاریخی به عراق دیدار کرد و قانون موسوم به پنهانکاری واتیکان درباره آزار جنسی کودکان به وسیله مقامات کلیسا را لغو کرده و گسترده ترین بازبینی در قوانین کلیسای کاتولیک را در 14 اخیر رقم زده است و بسیاری دیگر. حال پاپ فرانسیس در مصاحبه اختصاصی با آسوشیتد پرس بار دیگر با شفافیت بیشتری به مسئله همجنسگرایی پرداخته و از جرم‌انگاری آن انتقاد کرده است. او در مورد اسقف‌هایی که از قوانین جرم‌انگارانه علیه همجنسگرایی حمایت می‌کنند گفته که اسقف‌های کلیسا به ویژه وظیفه تغییر نگرش جامعه به دیگر باشان را بر عهده دارند. پاپ فرانسیس از سابقه فرهنگی و تبعیض علیه دیگر باشان گفته و تاکید کرده که اسقف‌ها باید مهربانی داشته باشند، همان گونه که خداوند با ما مهربان است و همه فرزندانش را همان گونه که هستند دوست دارد. پاپ فرانسیس همجنسگرایی را جرم ندانسته، هرچند که آن را گناه خوانده است. سخنان او در حالی است که بر اساس برآورد سازمان کرامت انسانی که برای رفع تبعیض علیه دگرباشان فعالیت می‌کند، هم‌اکنون در 67 کشور جهان همجنسگرایی جرم تلقی می‌شود و در 11 کشور نیز چنین اتهامی می‌تواند به اعدام منتهی شود. حالا اگر هم که در برخی کشورها این مسئله جرم انگاری نشده باشد، اما همجنسگرایان با خشونت، آزار، انگ و تبعیض‌های مختلف روبرو هستند. ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی یکی از 67 کشور یاد شده است که در آن هم جنسگرایی هم گناه و هم جرم تلقی می شود. حسن فرشتیان، حقوقدان و نواندیش دینی در گفتگو با رادیو فردا:
بر مبنای آموزش‌های شریعت اسلامی تنها رابطه جنسی مشروع تلقی میشه که رابطه جنسی متعارف زناشویی باشه، اما رابطه دگرباشان جنسی نامشروع تلقی میشه و به نوعی گناه تلقی میشه. اما آیا هر گناهی جرم در این دنیا تلقی میشه یا خیر؟ این باید تفکیک قائل شد. گناهانی که فقط مربوط به حق الله، مثل همین رابطه جنسی بین دو نفر خارج از رابطه زناشویی، رابطه دگرباشان جنسی، اینها حق الله تلقی میشه و مثل نماز نخوندن، مثل روزه نگرفتن، اگر مجازاتی داشته باشه مجازات اون اخروی خواهد بود نه دنیوی. تنها گناهانی مجازات دنیوی داره که مربوط به حق الناس میشه، مثل سرقت، تجاوز به دیگران، تجاوز به حقوق دیگران. اینها طبیعی است که هم گناه و هم جرم، اما اون گروه اول که فقط به حق الله مربوط میشه گناه تلقی میشه نه جرم. منتها در حکومت‌هایی که بر مبنای شریعت تشکیل میشن مثل جمهوری اسلامی، اینها خیشتن رو نماینده خداوند تلقی میکنند و مجازاتی که خداوند باید در نظر میگرفته، گناهی که عقوبتی اگر داشته این عقوبت اخروی بوده، اینها به نمایندگی از خداوند مدعی میشن که در همین دنیا باید این مجازات ها رو انجام بدن، در حالی که چنین امری واقع نیست.
سازمان ملل متحد بارها خواستار لغو جرم‌انگاری دگرباشی شده و تاکید کرده که این قوانین نقض زندگی شخصی، آزادی و حقوق انسان هاست. پاپ فرانسیس میگوید کلیسا میتواند و باید به لغو این قوانین تبعیض‌آمیز کمک کند. او میافزاید دگرباشان باید مورد احترام قرار گرفته و به حاشیه رانده نشوند.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
بنابر گزارش‌ها، فضای امنیتی در شهر زاهدان بار دیگر در آستانه روز جمعه تشدید شده و نیروهای امنیتی حضور چشمگیر در این شهر دارند. به نوشته وبسایت حالوش، نیروهای امنیتی از شامگاه چهارشنبه با ایجاد ایست بازرسی‌های پرشمار شهروندان را همراه با توهین تفتیش بدنی می‌کنند. کمپین فعالین بلوچ نیز گزارش داد که در زاهدان جو خفقان حکم فرماست و نیروهای نظامی حضور گسترده در ورودی‌های شهر دارند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در واکنش گفته است تشدید فضای امنیتی و بازداشت‌های گسترده غفلت از علت بحران است و این روش بی‌نتیجه فقط به نارضایتی گسترده تر می‌انجامد. طی 16 جمعه گذشته مردم زاهدان پس از نماز جمعه اهل سنت تظاهرات ضد حکومتی برگزار کردند. و در خبری کوتاه، وزارت امور خارجه فرانسه خواستار آن شد که جمهوری اسلامی سریعاً برنارد فیلن، شهروند زندانی این کشور در ایران را آزاد کند تا او امکان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی ضروری را داشته باشد. به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.